باز گفتیم رنشینی تمیم جلو به سر مسئله که تطبیق نکردیم روز سه‌شنبه که رسیدیم انشاءالله تطبیقش میکنم. پس فعلا ما همون حرف قبل روز یک دور تطبیق میکنیم چون وسط عبارتیم و بقیهش رو توضیح میدیم. خاطر شریف آقایون هست، بحث ما در این بود که وارد مبحث الهیات شدیم، گفتیم لازمه اول این است که اثبات بکنیم که چیزی به نام موجود مجرد وجود دارد تا در مراتب تجرد به مراتب اشد و اقوا بریم نزدیک بشیم تا بتونیم اونجا وجود حضرت حق جل و علا را اثبات بکنیم. یعنی مجردی که عدتن و مدتن و شدتن از هر سه بعد مطلقاً مجرد است و هیچ گونه وسمه مادیت بر دامن او نمی نشیند. غبار مادیت بر او، نه خود ماده و حتی لوازم ماده، مثل همین وضع عین و اینها. خب شیخنا برای اینکه این کار رو بکنه، عرض کردم نمیاد یک سر بره وارد عالم مجردات، حالا نه مجردات محضه، وارد مثلا عالم مجردات سفلی بشه، بلکه میگرد آقا من یک کاری میکنم که نتونی به هیچ وجه حرف من رو انکار کنم. اونم این است، همین عالم مادی که شما میبینی، همین عالم ماده محسوس رو براد میگیرم و از دل این موجود مجرد رو براد در میارم که نتونی انکارش بکنی. تر ترم شیخون ها میفرماد و هازا عجب، اثبات وجود مجرد عجیبه، اما اثبات وجود مجرد از داخل عالم ماده این دیگه عجبه. ملاحظه فرمودید؟ خب اینها رو چند دور علی تفصیل گفتیم، اجازه بفرمایید بخوانیم که یکم بریم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش جناب شیخ علیه الرحمه و رضوان، تنبیهون وجه اینم که چرا شیخونا این رو تنبیه فرمود عرض کردن. اِنَّهُ قَدْ يَغْلِبُ عَلَى اَوْهَامِ النَّاسِ، که اَنَّ الْمَوْجُودَ هُوَ الْمَحْسُوسُ ضمیر فصل خبر معرف به الافلام پس افاده هست. الموجوده هو المحسوس، موجود فقط و فقط محسوسه، ما موجودی که محسوس نباشد نداریم، اگر محسوس نیست پس موجود نیست. هر چه از همه محسوساته ورای این چیز دیگری ما نداریم. حالا استبعاد نکنید و الان میام عرض میکنم در داخل خودمون مسلمون ها هم این حرف خریدار دارد شدیدن. خب و ان ما لا یناله الحس به جوهرهی، آنچه که حس جوهرش رو در نمیابد، خاطر شریف آقایون باشد عرض میکردم جوهر به معنای ذات در مقابل فعله، نه در مقابل عرضا. این جوهر، جوهر مقابل عرض نیست، جوهر مقابل فعله. یعنی اگر شما بر اساس فعل ادراک کردید موجودی را، نه بر اساس حس، ما اون رو نمیپذیریم. خیلی خوب، من الان اصواتی میشنوم، میگم بر اساس این فعل درک میکنم که ساعتی اینجاست که داره تیک تیک میکند. اون میگه این راه راه نشد، سمع اگر در داخل دایره حس است میپذیر، اما اگر قابلیت حس ندارد ولو به مرتبه غریب من البدا هم برسه نمیپذیرد. موجود باید محسوس باشد. خب و ان ما لا یتخصص به مکان او وضع به ذاتهی مانند جنس. ببینید این لیوان رو، یتخصص به مکان و وضع، مثلا این در سمت شمال این قرار دارد و این در سمت جنوب این قرار دارد و این فوق است و این میز تحت است و این تحت است و اون سقف فوق است. این وضعشه، این وضعشه. خب به ذاتهی ترجیش، مثل این لیوانی که دیدید، او به سبب ما هو فیه که احوال جسم، مثل این سیاهی که رو اینجا هست و به واسطه این جسم این عرض هم مکان گرفته هم وضع گرفته، یعنی این اشد و سوادن است و این اقل و سوادن است. این وضعشه، این الان تحت است و او فوق است، در این حال این فوق است و این پتو تحت است. بله. خب فلا حزله من الوجود ان ما لا یتخصص به مکان او وضع لا حزله من الوجود. اون چیزی موجود است که قابلیت حس، قابلیت حس در او باشد. اگر خواستی بر اساس افعالش حکم به وجودش بکنی، ما با شما همراهی نمی کنیم، قبول نیست. و انت، خیلی خوب، قد یغلب على اوهام الناس،
حفظل خودش ملاکی حفظل موش میشه، حفظل مدرش میشه،
ولی دیگه حفظل ماست،
حفظل ما ملاکی، فعل خودش ملاکی،
فعل او اگر قابلیت لمس و حس دارد چرا، اگر ندارد خیر.
من ستون اشعار کنم
با اینا چطور میتونم؟
اشعارش کنم بفهمید که حس داره یا نه.
خب دیگه شما الان این کتاب رو لمس میکنید، اون بخار رو میبینید، این فعل شماست، هر چه که اینها توش نیست، ولو این که این ملک به وسیله رسول صادق مصدق صلوات الله علیه تعریف شده، من چون نمیتونم حسش بکنم به وجود او معتقد نمیشوم. تمام فرق باطنی همینجا سرباز میکنند، باید برای ملک یک توجیهی درست کنی، باید برای جن علیکم السلام یک توجیهی درست کنی. تنتاوی در الجواهر فی تفسیر القرآن میگد ملک یعنی میدان انرژی الکتریکی. این میدانی هست که بین دو سر قطب ما حاصل میشه. میداد این ملکی که تو قرآن هست من غیره این برش توجهی ندارم. جن همون میکروبه، موجودی که از شدت بساطت و ریزی قابلیت رویت ندارد و از همین نظر قرآن کریم به مار جنم نار تشبیه شده. هر چه در قرآن هست ولی قابل حس نیست یه توجیه روش میذارم. ملک رو که دیگه از ضروریات اسلامه میداد میدان بار الکتریکی منظوره، و این که مثلا داره که جناب جبرائیل شهرهای هفتگانه قوم هود رو برد به طبقه دوم آسمان و سرنگونش کرد، منظور این است که یه سائقه الکتریکی با اون بار وحشتناک به اینها برخورد کرده و اینها رو تدمرناهم تدمیرا. خب شما میگین اینها چیه داری میگی؟ اینا چیه داری میگی؟ تمام فرق باطنی همینجا شروع میکنن. چیزهایی که با موازینشون سازگار نیست ولی قابلیت انکار هم ندارد. یک، با موازینشون سازگار نیست. دو، قابلیت انکار هم ندارد، چون قرآن کریمه که نمیتونه انکار بکنه به عنوان مسلمان. لذا میاد میگه من باطنش رو درک میکنم، تو داری ظاهرش رو میبینی. ظاهرش این است که ملک هست، ولی باطنش اینه که ملک اونه که من دارم میگم. تمام فرق باطنی همینجا شروع میکنم. مغز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را نزد خران انداختیم. جناب مولا جلال، البته نمیخوام بگم مولوی مشکلی داره با حکایت حال اونها رو داره میگه که عرض کردم، میگه پوستش تو دیدی فکر کردی ملکه، مغزش اون باطنیست که من دارم میبینم و برای توضیح میدم. اون وقت هر چه که شما مثلا وحیه، خود وحیه قابلیت لمس و حس که نداره که، ولی خب تو قرآن کریم هم هست. حالا باید براش چیزی درست کنیم، بعدم بگیم این واقع امره که من دارم میبینم، تو داری پوستش رو میبینی. بگذاریم، حالا میرسیم. و انت جناب شیخ میخواد رد بکنه حرف اینها رو، و انت یتعطا اکثر، یعنی یتعطر رو، یعنی یمکن رو، یتعطا لکه انت تعمل نفس المحسوسه فتعلم منه بطلان قول هاولا. از راه همین محسوسی که قابلیت انکار ندارد بطلان قول اینها رو بفهمیم. لأنک و من یستحق و ان یخاطبه، مفصل گفتم کیا مورد نظرن، تعلمانه که ان هذه المحسوسات مثل زید و عمرو و بکر و خاله. حالا این چهار سال داشته باشید، قد یقع علیها اسم واحد، یعنی الانسان، لا علی سبیل الاشتراک صرف، نه اشتراک لفظی باشد که دلالت بر وحدت ماهیت و جوهر ندانه با، نه اشتراک معنوی است و این اطلاق یدلو علا اتحاد هذه الاربعه في هذا الاسم، یعنی زید و عمرو و بشر و خالد در اطلاق اسم انسان وحدت دارن، یه چیزی بین اینها مشترکه که او انسانیته. بله خب، بل به حسب معنا واحد مثل اسم الانسان، فانکما یعنی تو با من یستحقان یخاطب، زمیر که مصنع شد به این خاطر مصنع شد، فانکما لا تشکانه فی ان وقوعه، زمیر رو بزنید به معنای واحد، وقوع معنای واحد یعنی انسان، علا زیدن و عمرن به معنن واحدن موجودون، لا تشکانه که ان وقوع اهو اسم ان موجودون خبر ان، وقوع لفظ انسان بر این افراد موجودون، هیچ کس هم تو این تردید نداره با همه ما میدونیم که به همه این کسانی که الان روی کره زمین زندگی میکنن یک کلمه انسان به اشتراک معنوی اضافه میشود، فضال کل معنی الموجود لا یخلو اما ان یکون بحیث و یناله الحس و اولا یکون، تا همین جا خوندیم روز سه‌شنبه. خب حالا ادامه استدلال، پس تا اینجا رسیدیم که اجمالا ما یک اسمی رو بر تمامی این افراد اطلاق می کنیم با همون توضیح مفصلی که داریم، فقط تطبیق نکردیم. خب این اما ان یکون به حیث و یناله الحس، یا به گونه ایست که حس او رو در میابد، یعنی میتواند برای انسان محسوس واقع میشه، اولا یکون یعنی محسوس برای انسان واقع نمیشود. خب حالا این رایت بفرمایید، اگر چه چند بار گفتم ولی بازم فکر کنم باید بگم، چون مثل این که آقای مشاهده تو ذهن شنی پشون نیست. ببینید اون معنا اگر محسوس باشد یعنی وضع و مکان دارد، اون وقت فقط بر افرادی قابل انطباق است که در اون وضع و مکان با او شریک باشند و یکسان باشند. مثلا خوب من از بفهمون چه عرض میکنم، انسان محسوس چون حس میشه وضعی دارد، یعنی اینجا هست و اونجا نیست، بلند هست و کوتاه نیست، یا به عکس کوتاه هست و بلند نیست، پس بنابراین یک سلسله خواص مادی دارد که با وجود این خواص مادی فقط و فقط بر اون افرادی منطبق می شود و اطلاق می شود که با او سازگار هستند، و اونهایی که با او سازگار نیستند قابلیت این اطلاق رو ندارد. خیلی خوب، میخوای چه نتیجه بگیری از این حرف؟ میخوایم نتیجه شما مگه نگفتی انسان بر 8 میلیارد آدم کره زمین اطلاق میشه، و مگه نگفتی به اشتراک معنوی یعنی دقیقا به یک اندازه بر تمام انسان هایی که از زمان حضرت آدم صلوات الله علیه الی قیام القیامه خواهند آمد اتفاق میشه. پس معلومه این قابل حس نیست و وضع و مکان ندارد، و الا اگر داشت نمیتونست بر همه اتفاق بشه. که مثلا ببینید، شما وقتی میگید موبایل، این کلمه بر تمام این موبایل ها اطلاق میشه، اما اگر محسوس شد و جزئی شد، یعنی گفتیم موبایل سیاه رنگ، موبایل سیاه رنگ، وقتی که به اون موبایل میخوره یا نه؟ نه دیگه، اون آبی رنگه. به اون میخوره یا نه؟ نه دیگه، اون سبزه. به اون میخوره یا نه؟ نه اون سفیده. فقط به این که مشکیه قابل انتباهه. چرا؟ چون مشکی بودنی امر محسوسه، و وقتی محسوس شد میشه جزئی، و وقتی شد جزئی قابل انتباه اونم به نحوه اشتراک معنوی بر تمامی افراد نخواهد بود. روشنه؟ پس بنابراین اگر شما میتونید انسان رو بر 80 میلیارد آدم من زمن آدم علیه السلام اله یوم القیامه اطلاق بکنید، پیداست این محسوس نیست، جزئی نیست، کاملا کلیست که بر همه اینها به اشتراک معنوی حمل می شود. گرفتی چی شد؟ حالا فإنكما ها لا يخلو اما ان يكون بحيث يناله الحس او لا يكون، یا حس او را در مییابد مثل این تصفیهی که دست منه. ببینید ارتفاعمو چرج میکنم، تصفیه به اطلاقهی بر تمام تصفیه های کره ارض صادق. میخواد سنگی باشد، میخواد پلاستیک باشد، میخواد قیمتش کذا باشد، تو موزه نادرشاه در مشهد مقدس یه تسبیحی هست تمام دانه هاش مروارید های بسیار درشتی که این تسبیح شخصی نادر بوده. ما خودم میترسم پلاستیکی باشه. دم حرم 5000 تومان. اون تصفیه هم باش میشه نصف استان اصفهان رو. حالا با چی درد میخورم آمدنی نشون کلمه تصفیه هم به این میخوره هم به اما به محض این که محسوس شد، یعنی گفتم تسبیح دانه درشت، دیگه با اون تسبیح های دانه ریز نمیخوره، با اون تسبیح هایی که خیلی دانه درشت دارد هم نمیخوره. گفتم تسبیح زرد، بر این تسبیح سبز دیگه قابلیت انتباه چون محسوس شد. ببینید یه قاعده است، هر چه محسوس است جزئی است، و هر چه بخواد کلی باشد باید محسوس نباشد. شما فهمیدین؟ خب فاین کان بعیدن من ان یناله الحس، اگر به گونه ای باشد که دور است از این که حس او را دریابد، یعنی قابلیت محسوس بودن ندارد، در این صورت فقط اخرج تفتیش و من المحسوسات ما لیس بمحسوسه، تفتیش و بررسی در عالم محسوسات، یعنی این تسبیح ها، یعنی این تسبیح ها کمش محسوسه، بررسی در عالم محسوسات اخرج ما لیس به محسوس، یک چیزی را که اتفاقا محسوس نیست، که اون چیه؟ عنوان کلی تسبیح، که به گونه اشتراک معنوی بر یکایک افراد خودش حمل می شود. گرفته چی شد؟ لذا شیخونا می فرماید و هازا عجبو، این که ما بتونیم وجود مجرد رو ثابت بکنیم عجیبه، اما این که ما بتونیم وجود مجرد رو از وسط عالم ماده کشف بکنیم، استحصال بکنیم، این عجبه. تکرار کنم، این که ما بتونیم وجود مجرد رو اثبات بکنیم عجیبه، اما این که این وجود مجرد رو از وسط عالم ماده استحصالش بکنیم، نه این که بگیم ما یه عالم مجرداتی داریم میخوام احکام او رو بگیم، نه نه اونجا، از وسط عالم ماده همین جایی که ما الان شاستیم، همین تصویح هایی که دست ماست، همین کتاب ها، همین دیوار و فرش و موکه، از اینها استحصال کنیم، کشف بکنیم وجود مجرد رو، این یکی عجبه. خب حالا که مجرده انسان که کلیست و بر تمامی افراد خودش صدق می کند، این یک موجودی است که در عالم خارج هست اما قابلیت لمس هم، قابلیت لمس هم ندارد، این موجود مجرده پر یک هست، دو قابلیت لمس ندارد پس مجرد است، پس طبعا مطلوب ما میخواستیم مجرده اثبات بکنیم کردیم. نه نه در عالم خارجه، ببینید ببینید حملهاش در عالم ذهنه، ولی خود کلیش در عالم خارجه. شما این انسان ها رو که دارید، این مصادیق، یه عنوان انسان دارید که اون عنوان در عالم خارج موجود است، چون اینا همه خارجی هست، بله حملهاش ذهنی هست. هر وقت خواستیم بگین الانسانو هو الحیوان الناطق، این دیگه ذهنی میشه. هر وقت خواستیم بگین الانسانو، فرق نمی کنه، فرق نمی کنه، بله تو این قضیه که الان هم کردیم، بله حملهاش ذهنیه، اما خود وجود انسان در عالم خارجه، چون تمام مصادیق در عالم خارجن و انسان در عالم خارج بر یکی یکی اینا انتباه میکنه، اون موجود مجرد غیر مادی غیر ملموس که لایو هست، غیر ملموس که لایو هست، نه لمس می شود نه حس می شود، او در عالم خارج است و یکی یکی اینها مصادیق شد. درسته چی شد؟
حقیقت کلیش شده حقیقت انسان، یعنی یه وقت استدلال ببخشی ندارم
خواهش بود،
یه وقت استدلال اولی میکنید، یه وقت اسم خدمات مربون رو یا اون حقیقت کلیه یک موضوع توجه میکنید، درسته؟ اون حقیقت کلیه خب بله بیرون قابل حس نیست ولی قابل اثبات هست، قابل مصادیقش دیگه نداریم،
نه مصادیقش که جزئی هست،
بله که جزئی میشه،
ببینید
مرد رو یه کلی میشه بحث ذهنی و فهمی، ولی یک حقیقتیست که هم میتونه وجود ذهنی داشته باشه هم میتونه وجود خارجی و عینی داشته باشه.
نه
او حقیقت انسان رو شما میخواید؟
نه ما وجود ذهنی بهش نمیدیم. عرض کردم وقتی بخواید حمل بکنید میبردش تو ذهن، خودش در عالم ذهن نیست، خودش در عالم خارجه. چرا؟ چرا؟ چون در عالم خارج فراتر از اذهان مختلف به اینها قابلیت انسان گفته میشود، قابلیت انسان بودن دارن. یعنی چه من چه شما چه اون آقایی که در آمریکای جنوبی زندگی میکنه، همه ایمون میگیم این چیه؟ میگید این انسان. یعنی اون کلی رو میذاره روی این. اما حالا خوب گوش بدین تا این نکته دیگر هم عرض بکنم. ببینید میدانید که شیخونا یه رساله ای دارن به نام الا علماء مدینت دار السلام. دار السلام نه دار الاسلام ها. این یه چاپه خیلی قدیم در قوم خورده ترجمهش، نمیدونم حالا قدر چاپیه یا اشتباه کردن، دار الاسلام نوشتن. دار السلام لقب بغداده، بغداد از اول اسمش دار السلام بوده، یعنی محل امن و صلح و عدم معارضه و اینها. اتفاقا این اسم وحشتناک بدون مسماست. از اول بغداد مشکل داشته الی یوم هازا. حالا برها شیخونا یه رساله‌ای دارن به نام الی علماء مدینت السلام. تو اونجا میگن یه مردی رجل همدانی، ظاهرا شیخ در همدان به این آقا برخورد کرده و این کتاب رو این رساله رو نوشته. میگن یه رجل همدانی هست که این میگه کلی طبیعی در عالم خارج موجوده و من هر چه میخوام به این حالی بکنم که بابا کلی طبیعی در عالم خارج موجود نیست، پس این ور نمیام. شما چه بزرگان جهان اسلامی و در بغداد دید لطفاً بیان این رو. البته اون کسانی که اون موقع در بغداد بودن آدم های بزرگی انداخت، ولی شما سید مرتضی را از اونا بذارید کنار، ایشون 428 رهلت کرده، شیخونا 436 هن، یعنی 8 سال فاصله شده. شما مرتضی را بذارید کنار، همه کسانی که اون موقع تو بغدادن، حتی بزرگانشون مثل قاضی عبدالجبار معتزلی صاحب المغنی، تمام اینها رو هم رفته یه تار ریش شیخ هم نمیشه. من نمیدونم شیخ از کی داوری میخواسته. خب حالا اینو میخوام بگم، شیخونا پس شما که اونجا میگین کلی طبیعی در عالم خارج موجود نیست، خب امت بفهمیم، امت بفهمیم، ما نمیخوایم یک بگیم از انسانهای مختلف مفهوم انسان رو انتظار کردیم که شما بگید یه مفهوم ذهنیه و خارجی نیست. دو، در این حال نمیخوایم من بگیم در عالم خارج این موجود مجرد، خوب گوش بدین، با انقطاع و انفصال از افرادش موجوده. با ما میخوام بگیم انسان یک در عالم خارج هست، دو این انسانی که در عالم خارج مجرده لا یحس و لا یلمسه، در این حال میخوام بگیم وجودش وابسته به وجوده افراده. یعنی اگر یک موقعی این 8 میلیارد آدمی که روی کره زمینن همه ایشون مردن، ما دیگه چیزی به نام انسان در عالم خارج رجل همدانی میگفت آقا موجوداتی که منقرض شدن و اگر فرض بکنیم انسانی که هست ولی منقرض بشه، با این حال کلی طبیعی او در عالم خارج موجوده. شیخونا سر این باش دعوا داره با این. از این جهت عرض میکنم که بعضی از محشین این کتاب شریف بین این حرف شیخ و اون حرف شیخ در رساله الی علماء مدینه السلام فکر کردن تعارضی هست. میگن شیخونا اونجا یه چیز میگه اینجا یه چیزه، نه هر دو تاش یه چیزه. شیخونا میگه در عالم خارج ما داریم انسان که موجود مجرد است رو، اما او وجودش به وجود افراده، همه کلی طبیعی ها وجودشون به وجود افرادش بستگی دارد. اگر افراد نعوذ بالله منقرض شد، اون کلی هم دیگه در عالم خارج وجود ندارد. خب حالا اینها به ما مربوط نیست، این رو میخوام دوباره تأکید کنم که خوب برای تو فرمایید. پس ما در آوردیم که در عالم خارج یک موجودی هست که اولا قابل لمس نیست، وضع ندارد، مکان ندارد، پس مجرد. ثانیاً قابلیت انطباق بر همه اینها را هم دارد، از کلیه. وقتی کلیست ما یک وجود ببینین کلیه، پس یعنی عوارض ماده و اینها را ندارد، پس ما در این عالم یک موجود مجرد کشف کردیم، یک موجود مجرد کشف کردیم که از وسط عالم ماده عبور کرد تا رسیدیم.
انسان که موجوده این اسم چیه؟ کلیه چی؟ طبیعیه غیر طبیعی؟
تو بحث ما کلیه طبیعیه، ولی جاهایی هم داریم که اطلاق طبیعت رو ازش میگیرن، صرف الوجود رو بهش نظر میکنن.
اون انسانی که انتظار میشه و تو ذهنه، اون اسم
چیه؟ اونم همینطوره، فقط او موتنش ذهنه، عروض و تصافی ذهن کف المعقول به ثانی صفی، به قول مرحوم حاجی اون عروض و اتصافش هر دو در ذهنه، ولی این عروضش در عالم خارجه، اتصافش یعنی حملهاش همیشه در عالم ذهنه. شما ببینید این اتفاهم چه از میکنم، اگر این 8 میلیارد آدم همه ایشون گرفتن خوابیدن، یعنی حتی یک نفر الان در حال تفکر به اون کلیم نباشه، میخوام وجود ذهنی رو درستش کنید، اما خود انسان ها هستن، حالا خوابن، میگیم اون کلیه موجوده، یعنی وجود ذهنی نیست. اما اگر این 8 میلیارد همه ایشون منقرض شدن، دیگه اون کلیه هم وجود نخواهد داشت.
پس
بله؟
اگر ذهنی باشد هست با
فوتون، اگر ذهنی باشد باید وقتی که اینا میخوابن او دیگه نباشه، چون اینا خوابن دیگه در حال تفکر نیستن. اگر وجودش ذهنی باشد باید به هنگام خواب اینها از بین بره، چون دیگه کسی بهش فکر نمی کنه، در ذهن کسی نیست. اما میگیم اگر تمام اینها به مدت 1000 سال بخوابن، یعنی فکر نکنن، اما وجودشون در عالم خارج باشه، او موجود است. اینطور بودید، او موجود است. خب با امکان محسوسن، یعنی قابلیت حس داشته باشد. خب اگر قابلیت حس داشت طبیعتاً باید جزئی بشه. ف لهو لا محالت وضع و عین و مقدار معین و کیف معین. اگر محسوس شد ف لهو، این ف فای تفریه، یعنی فرع بر محسوس بودنش اینه که وضع داره، عین داره، مقدار داره و کیف داره. اینا رو اون هفته چند بار از اول تا آخر هفته عرض کردم خدمتتون، گفتم هر موجود مادی اینا رو داره. شما هیچ چیز بدون وضعی پیدا، مثلا ببینید اون عکسی که اونجا هست نسبت به این عکسی که اینجا هست یه وضعی داره، او اکبر است و این اصغر است، او در یمین است و این در یسار است، او مشکی است و این سبزه، او فلان این فلان، اینها وضعش نسبت به هم. هر چیزی که قابلیت لمس دارد چون جزئی میشه در کنار جزئی های دیگر وضع دارد، به هیچ وجه نمیتوند بی وضع باشد. این شیء محسوس جزئی است. حالا به نسبت به این وضع دارد، به نسبت به این وضع دارد، به نسبت به این یکی وضع دارد، این من این هر چیزی که هست وضع پیدا می کند. درسته؟ خب و کیف معین که لا یتعطا، این لا یتعطا جمله فعلیه، وصف است برای کیف. ببینید یایدون هست کسایی قائل بود که جمله وقتی وصف باقی میشه که موصوفش نکرده باشه، خودش هم فعل مضارع باشه، ماضی نمیتواند وصف باقی شه. باقی نوحات میگفتن در وصف باقی شدن جمله، یعنی جمله‌ای که میخواد وصف باقی بشه، در اونجا ما شرط نکره بودن موصوف رو نداریم، میتونه برای موصوف معرفه بیاد. حالا این اکبر به نحوه به ما مربوطی لا یتعطا ان یحسه، وصف است برای تمام این نکره هایی که تنوین تنکیر هم داره. ببینین وضع اون عینون مقدارون که قابلیت حس نداره، بل ولا ان یتخیل الا کذالک، بلکه حتی تخیلش هم نمیتونید بکنید الا کذالک، مگر به این گونه. به کدام گونه؟ به همراه این عوارض. بفهمون چه عرض میکنم؟ بفهمون شما هر موجوده مادیه غیر مجردی که در این عالم داریم و او رو تخیل هم بکنید، تخیلش ممکن نیست مگر کذالک. یعنی چه مگر کذالک؟ یعنی به همراه این عوارضی که ماده دارد، من العین، من الوضع، من الطعم، من انواع رائحه هایی که این کاغذ و این تصویر و این موبایل و این دیوان میگیره، یکیش رائحش اینه، یکیش حالا برید تو لونش، حالا برید تو اینکه کدام در کدام نقطه است. این الان در سمت راست منه و این در الان در سمت چپ منه، این وضع دارد، این هم حتی تخیل موجود غیر مجرد یعنی موجود مادی، حتی تخیلش هم بدون وضع ممکن نیست. خب
موجود یه
تصور موهومی هم میشه داشته باشید، لذا به اون معنی وقتی که مقابل تخیل باشد اگر خلی باشد نمیشود، تا جزئی شد شما به هیچ وجه نمیتونید احکام ماده را ازش بگیرید ولو در حالت تخیل.
تخیل چجوری میتونه جزئی باشه؟ تخیل چجوری میتونه جزئی باشه؟ چجوری تعلقه جزئی؟
همین دیگه، شما الان میان اون انسان رو میگیرید، اون انسان چون کلی معقوله محسوس نیست، وقتی معقوله تا کلیه و مجرده، حالا به محضی که خواستی تخیلش بکنید میشه جزئی، وقتی شد جزئی میشه دارای وضع و مکان و عین و فلان، وقتی شد اینها دیگه موجود مجرد نیست، موجود محسوس ملموسه. گرفتی چی شد؟ پس یکی شد این قسم دومیه
عالم تخیل محسوسه
نه دیگه، عالم تخیل آینه یه عالم خارجه، شما اینی که اینجا دارید دارید اونجا تخیل میکنید، وقت میشه میلیارد ها میلیارد موجود مادی که تمام اینا جزئی هست. بعد میشه مجرد هایی که دیگه میلیارد میلیارد نیستا، به حسب هر نوعی یه دونه هست، یعنی نوع انسان که حالا 8 میلیارده یه انسان کلی داریم، نوع حیوان که شاید نمیدونم اصلا قابلیت شمارش ندارد یه دونه حیوان داری. پس بنابراین موجودات مادی جزئی لایحدن، اما کلیه‌های موجود در خارج چون در مقابل هر نوع یا جنس فقط یه دونه هست یو هستن. مرد فهمدی؟ خب فعنهو و کیف معین لا یتعتا ان یو هستن بل ولا ان یتخیل الا کذالک، هر کدام الا به همراه این عوارض که این مقدار و وضع و اینها به نحو اوتوماتیک روش خوابیده است، توش موجود است، قابلیت فک و انفکاک هم ندارد. فإن کل محسوس و کل متخیل فإنه یتخصص و لا محالته به شیء من هذه الاحوال، هر محسوسی هر متخیلی لا محاله تخصیص میخورد به چیزی از این حالها. ببینید این محسوسه، حالا یتخصص و به شیء من حاضر الاحوال. خب کو یک دانه هاشو روشه، دو پلاستیکی، سه زرد رنگه، چهار الان دست منه، پنج در فوق کتابه، شیش در تحت تابه، هفت در سمت راست شماست، هشت در سمت. ببینید چقدر وزنش میخوره. هر چه محسوس شد این وزن خواه ناخواه روش خواهد بود. بازم عبارت جناب شیخ باقی ماند فضلن از شرح جناب خواجه. حالا دیگه چاره‌ای نیست. بله
ضمیر
امکان محسوسن
با اون امکان بعیدن به کجا پشت؟ امکان محسوسن ضمیر کانه بنده بود
تا امکان حاضر موجود الکلی، حاضر موجود المجرد، حاضر وجود الکلی المجرد. بله اون انسانه، اون انسانه
از این
امکان که
بود
که در
نشه
شیر
با
عبدال از این نمیره. نه دیگه نمیره،
اما اگه اون
انتظاری
باشه اون از
این نمیره. اگر خوبه را جفهمون آقای این جمله آخر رو هم، اگر این انسانه در عالم خارج نباشد بلکه فقط حسیله ذهن باشد، یعنی یه موجود ذهنی باشد نه یه موجود عینی خارجی، لازم میشین از وقتی مردم خوابیدن و او رو تعقل نکردن او دیگه وجود نداشته باشه. اما اگر گفتیم این وابسته به اذهان ناس نیست بلکه در عالم خارجه، همه مردم کره زمینم که بخوابن مدرسه ساعت سال جا شد، چون یه موجود ذهنی نیست که، یه موجود خارجیه، ولی زا هم که بخوابن و در حال تعلقش تعقلش نباشن مدرسه سر سر جاشه، این کتاب سر جاشه، انسان هم همینطور سر جاشه. اگر همه مردن